ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست که در شامگاه شنبه 23 دی ماه 1402 تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام گزارش ها همراه میشیم با همکارم رویا ملکی با مشروع خبرها. رویا درود بر تو.
رضا درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به حملات این کشور به مواضع شیعیان حوثی گفت پیام ویژه‌ای به ایران در رابطه با مسئول بودن حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ارسال کرده ایم. او یک روز پیشتر اعلام کرده بود کشورش درگیر جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی نیست، اما به تهران پیام داده نباید دست به اقدامی بزند. همزمان وزیر خارجه بریتانیا در گفتگوی با دیلی تلگراف اعلام کرد حکومت ایران باید از حوثی‌ها، حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی‌اش در عراق و سوریه بخواهد که فوراً دست از اقداماتشان بردارند. محمد عبدالسلام، سخنگوی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، به خبرگزاری رویترز گفته است حملات آمریکا تأثیری بر توانایی این گروه در ادامه حملاتشان در دریای سرخ نگذاشته است. پیش از دومین حمله آمریکا به حوثی‌ها، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد ایالات متحده در حال ارزیابی تأثیر حملات هوایی آمریکا و بریتانیا بر حوثی‌ها در یمن است. آمریکا در این حمله زیرساخت‌های حوثی‌ها را برای ذخیره، پرتاب و هدایت موشک‌ها و پهپادها هدف قرار داده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته که آمریکا با وجود حمله به حوثی‌ها به دنبال درگیری با جمهوری اسلامی نیست. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در تایوان از صبح روز شنبه آغاز شد. اولین نتایج رأی‌گیری نشان می‌دهد ویلیام لای، نامزد حزب دموکراتیک مترقی، با کسب بیش از 42% آرا فعلا پیشتاز انتخابات است. حزب او مخالف اصلی حاکمیت چین بر تایوان است. حزب حاکم دموکراتیک مترقی با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس در حال حاضر قدرت را در دست دارد. چین همواره این جزیره را جز سرزمین مادری خود می‌داند و با استقلال آن مخالف است. فرید جواهرکلام، مترجم سرشناس ایرانی، در 98 سالگی درگذشت. از او بیش از 40 عنوان ترجمه و تألیف در زمینه روانشناسی، تاریخ و ادبیات داستانی به جا مانده. آقای جواهرکلام در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرده و سپس به کار ترجمه مشغول بود. از مهمترین ترجمه های او کتاب مفهوم ساده روانکاوی که بارها تجدید چاپ شده است. روسیه طی بامداد شنبه مناطق مختلف اوکراین از جمله تأسیسات تولید مهمات توپخانه این کشور را به طور گسترده هدف حملات موشکی قرار داده است. نیروی هوایی اوکراین 40 حمله موشکی و پهپادی روسیه را ثبت کرده که از این تعداد 8 موشک توسط نیروی هوایی این کشور ساقط شده است. جامعه بین‌المللی این حمله ها را محکوم کرده. آمریکا و متحدانش تحریم های بیشتری علیه روسیه اعمال کردند. وزارت دفاع ترکیه صبح شنبه اعلام کرد آنکارا به شبه نظامیان کرد و 29 هدف در شمال عراق و سوریه حمله کرده است. به گزارش آناتولی در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده طی این عملیات هوایی شمار زیادی از عناصر پیکه کشته شدند. ترکیه انجام این عملیات را در چارچوب آنچه حق دفاع از خود و مطابق با قوانین منشور سازمان ملل می‌نامد ارزیابی کرده است. این حمله یک روز پس از حمله به پایگاه نظامی ترکیه در عراق صورت می‌گیرد که در آن 9 سرباز ترکیه کشته شدند. و پاکستان از روز شنبه به منظور آنچه امنیت مرزی و جلوگیری از قاچاق انسان نامیده، صدور گذرنامه و ویزای معتبر را در مرز تورخم برای تردد رانندگان افغانستانی الزامی کرده است. این اقدام منجر به گیر افتادن صدها کامیون و سایر وسایل نقلیه باربری در این مرز پرتردد میان دو کشور است. این اقدام متقابل تنش‌ها را میان دو کشور افزایش داده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 رادیو فردا. انتقاد صریح اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رئیس جمهوری ایران، از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور. ادامه حملات بازدارنده آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌های یمن، چند شرکت مرتبط با سپاه و حوثی‌ها از سوی ایالات متحده تحریم شدند. و گزارشی خواهید شنید از کتاب خاطرات یکی از 52 دیپلمات بیگرگان گرفته شده در اوایل انقلاب 57 در ایران. همراه ما بمانید در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در دولت حسن روحانی، میگوید نظام تصمیم گیری در ایران به نوعی طراحی شده که برای حل مسائل خود به صورت پایدار به موقع تصمیم گیری نمی کند. آقای جهانگیری که در سال روز در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در قم سخن می گفت، با اشاره به مشکلات اقتصادی بزرگ کشور در حوزه‌های مختلف، راهکار حل این مشکلات را تعامل با جهان عنوان کرد.
وقتی که گفته میشه حل و مثال اون با دنیا، یه عده‌ای که با هر تعاملی مخالف هستن زود علامت میدن که اینا دنبال رابطه با آمریکا هن. نه آقایا، نه آمریکا الان خیلی مشتاق، نه ما کسی دلش لگ زده که با آمریکا رابطه برقرار کنه. حل مثال اون با دنیا به طور این که چین با ما کار بکنه، روسیه با ما کار بکنه، اروپا با ما کار بکنه. ما به منابع بسیار زیادی، چند صد میلیارد دلار نیاز داریم. این منابع باید از دنیا تأمین بشه.
به گفته آقای جهانگیری، این بهمن بزرگ مشکلات اقتصادی از لحظه‌ای که حرکت کرده امروز به نقطه‌ای رسیده که میتونه آوار درست کنه. در همین زمینه دقایقی پیش با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره این بخش از سخنان معاون اول سابق رئیس جمهوری اسلام میپرسیدم.
یکی از تنگناهای بزرگ جامعه ایران، اقتصاد ایران، حاکمیت، حتی میشه گفت همین بسته بودن سیاست و اقتصاد در ایران نسبت به جامعه بین الملل. این نکته پنهانی نیست که پیش از اینم گفته شده که به هر حال این تحریم ها و این بسته بودن و این رابطه نامتعارف با جهان بیرون باعث شده اولا کالاهای بسیاری که لازمه سرمایه گذاریست به ایران نمیاد، کالاهایی هم که ممنوعیتی نیست براش گران تمام میشه. و البته باید توجه داشت که بسیاری از مؤسسات، شرکت های چینی یا روسی، هم بانکاشون حتی به اصطلاح همکاریشون با اقتصاد ایران، با بانک‌ها، با مؤسسات ایران رو مشروط کردن به اینکه ایران از تحریم بیرون بیاد. چرا؟ برای اینکه اونا نگرانی دارن که اگر با ایران همکاری بکنن مؤسسات ایرانی، طبیعی است که اونا مشمول تحریم میشن، بنابراین اونا خودداری میکنن. بنابراین متعارف شدن رابطه ایران با جهان غرب یک شرط اساسی است برای اینکه سرمایه‌گذاری ایجاد بشه، رشد ایجاد بشه و جامعه به هر حال بتونه تبادل اقتصادی داشته باشه با جهان. منتها این مشکل تنها نیست، حتی رابطه با شرق هم مشروط به این باز شدن اقتصاد، سیاست در ایران نسبت به جهان بیرونه. نکته ایست که نه تنها جهانگیری بلکه بسیاری از مقامات رژیم هم گفتن و برخی حتی همین رو به اصطلاح به شکل غیر مستقیم گفتن، بلکه این بار به شکل آشکار گفته میشه.
آقای علوی، اسحاق جهانگیری در بخشی از صحبتش یک مقایسه میکنه، میگه مردم ایران یه زمانی خودشون رو با اروپایی ها مقایسه میکردن که عقب نمونن، الان باید با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باز خودشون رو مقایسه کنن. مشخصا این عقب ماندگی که آقای جهانگیری بهش اشاره میکنه در چه حوزه هایی از اقتصاد ایران هست؟
به طور مشخص باید گفت سطح رفاه عمومی در واقع نشانه‌های غرور ملی بوده و پذیرفته شدگی در جامعه بین‌الملل که خود پاس ایرانی نماد این قضیه است. و مقایسه بکنیم بین سطح رفاه عمومی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در 20 سال گذشته و ایران، ما این پسرفت رو در مقایسه منطقه‌ای البته می‌بینیم. و بجز این قضیه، مسئله اعتبار بین‌المللی با انزوای ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، بانکی، طبیعی است که اعتبار شهروند ایرانی هم ازش کاسته میشه. کما اینکه وقتی شهروندای ایرانی مسافرت میکنن به خارج، اونها به هر حال مشکل پاس دارن، مشکلات ارتباطات دارن، مشکل حساب بانکی دارن و مشکلات دیگه، و بازرگان ها این رو بیشتر احساس میکنن. مقایسه کنیم یک بازرگان ایرانی رو با یک بازرگان اماراتی که به هر حال ما میبینیم که اونها هیچ مشکلی ندارن برای باز کردن حساب در بانک ها، برای رفت و آمد و برای جذب جذب سرمایه، خب این بازتاب پیدا میکنه تو غرور ملی، غرور ملی که به هر حال مخدوش شده در این دوره به دلیل انزوای بین المللی، به خاطر کاهش سطح رفاه بین المللی. و البته بخوایم خیلی مشخص‌تر به اقتصادی در صحبت بکنیم، مسئله نرخ رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ اشتغال، میزان سرمایه گذاری به روی آموزش، پرورش، درمان و بهداشت و سایر امور مهم مقایسه بکنیم، متوجه این به هر حال عقب ماندگی میشیم و این عقب ماندگی نمیتونه بی تاثیر باشه در روحیه ایرانی و اون چیزی که ایرانیان احساس میکنن.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و ارزیابی داشت به بخش های اقتصادی صحبت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در دولت حسن روحانی. اما آقای جهانگیری در بخش دیگری از سخنرانیش به مشکلات و معضلات حوزه سیاسی در ایران هم اشاره میکنه و میگه که به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع برای حل مسائل پایدار، بخشی از مشکلاتی که در کشور ممکن بود در ابتدا به راحتی قابل حل باشه، امروز به مسائل بسیار پیچیده و بحرانزا تبدیل شده. او همچنین به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هم اشاره میکنه. از طرف دیگر از دستاندرکاران سیاست در کشور خواسته که ایران رو به گفته او از جنگ به دور نگه دارند. در همین زمینه با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
خود تیپ آقای جهانگیری تیپ تکنیکالاتی هستش، به اینا به هر صورت بیشتر از این جنبش های اجتماعی معتقد هستن که باید در ساختار قدرت تحولات و تغییرات اساسی قرار بگیره و سیستمشون همون بحث مذاکره هستش و به نوعی همراه کردن نخبگان قدرت هستش، خود سیستم هستش. و قبلا هم صحبت های مبنی بر این بود که ایشون مثلا با بیت رهبری هم تماسایی داره، رفت آمدهایی داره که بعد از اون خب منزوی شد سر یک سری قضایای جور مسائل و اینها. من میخوام میگم تیپ اینها با نظام صحبت میکنن، با مجموعه حاکمیت و مخاطب صحبت های اونها مجموعه حاکمیت، خود بیت رهبری و سایر ارگان هایی هستن و معتقد هستن که با توجه به بحران های موجود باید اداره کشور مثلا به تیپ تکنوکرات ها و اهل تخصص و فن سپرده بشه و پتانسیل ها برای حل مشکلات هستش. من معتقدم خب این تیپ صرفا با بدنه اجتماعی به مثابه برگ رأی برخورد میکنه و از این منظر مخاطب اصلی این صحبت ها بیشتر محافظه‌کاران حاکم بر قدرت هستند که عنان کار رو در اختیار دارن و فضا رو به سمت یک دستسازی سوق دادن.
آقای نجفی، پیرو پاسخ شما، طیف تکنوکرات در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بارها در رأس دست کم قوه مجریه قرار گرفته. همین خود اسحاق جهانگیری 8 سال معاون اول حسن روحانی بود در دولت پیشین. اینها به موانعی هم که در جمهوری اسلامی وجود داره آشنا هستند، از جمله میدونن که برای هر گونه تغییری بایست چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی رو هم داشته باشند. پس چرا وقتی که در قدرت هستند این عملگرایی رو ما از اونها نمیبینیم؟
ببینید، خود آقای جهانگیری هم در دولت‌های آقای خاتمی بوده، هم در دولت‌های آقای روحانی بوده، خب یک تیپ خیلی نمادین است از این منظر. موقعی که مردم یک تجربه‌ای رو طی می‌کنن و دستاوردها رو متناسب با هزینه‌ای که دادن نمی‌بینن و بحران‌ها پیش می‌گیره بر روند اصلاح امور از منظر بوروکراتیک و به نوعی بعضی از وعده های انتخاباتی رو که خود آقای جهانگیری هم خیلی تون صحبت میکرد، رادیکال صحبت میکرد در کنار آقای روحانی در سال 96، اون وعده ها رو میبینه که حداقل بخش از اونها محقق نشده. خب بین این کنش و سخن فاصله عمیق میبینن و تیپ آقای جهانگیرینا اصلا اصولا در مسئله سیاسی نسبت به یک فاکتور مهم بی اهمیت نشون میدن. اون فیدا اصلا نمیخوان ورود کنن به این مسئله که هر گونه تغییر در سیستم های دیکتاتوری از جنس جمهوری اسلامی نیازمند یک پشتوانه جنبش‌های اجتماعی هستش. یعنی شما باید یک طبقه حامی تشکیل بدید که اینها بتوانند در برابر نهادهایی که به وجود اومده مقاومت مدنی بکنند. آقای جهانگیری و امثال هم با این گفتمان هم فاصله نظری دارن و هم فاصله منشی دارن، به معنای این که در طول زمانهایی که اینها عنان کار رو در اختیار دادن، اعتماد مردم رو مبنی بر اینکه اراده‌ای بر اصلاح است جلب نکردند. صحبت‌های مشابه ایشون رو از طرف آقای روحانی هم ما می‌بینیم. این یه تفکر نخبه‌گرایه که شهروند رو به مثابه برگه رأی می‌بینه و به مکانیزم‌هایی که به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی منجر میشه اصلا توجهی ندارن. اصلا جامعه امروز ما معتقدم در فضای زیست میکند که فرسنگ ها با ذهنیت آقای جهانگیری یا روحانی فاصله دارد. این جامعه تصمیم گرفته است با اتکا به همبستگی شهروندی با کل سیستم حرف بزند. بیشتر اون اصلاحات بوروکراتیک و بهبودگرایی و مسائل از اینها این جامعه رو راضی نمی کند. از این منظر من گمانم اینه که تجربه تیپ های مثل آقای جهانگیری تجربه های شکست خورده ای هستند و نیازمند بازسازی و احیای یک سیاست ورزی از شکل جدید هستند و الا صحبت های انشایی یا صحبت های روزخانی خب اینها مشکلی رو از مشکل سیاست ایران رو امروز حل نمی کنند.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های اسحاق جهانگیری معاون اول سابق رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت سیاسی کشور. شنونده مجله ساعت 20 رادیو فردا هستید.
بازار تلف فروشی سوری
روهردشت
کرج اشک خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که یک ناو نیروی دریایی ایالات متحده با موشک یک سایت راداری حوثی‌ها را هدف قرار داده است. در بیانیه سنتکام آمده که روز شنبه یعنی بامداد شنبه به وقت صنعا نیروهای آمریکایی یک سایت راداری حوثی‌ها را در یمن مورد هدف قرار دادند. این حمله توسط ناو یو اس اس کارنی و با موشک‌های تام هاک انجام گرفته. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته که این حمله با یک هدف نظامی خاص طراحی شده و با حملات بامداد جمعه مرتبط بوده که برای تضعیف توانایی حوثی‌ها صورت گرفته. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا هم چند شرکت و شرکت باری مرتبط با حوثی‌ها و نیروی قدس سپاه پاسداران رو تحریم کرده. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک شرکت ثبت شده در هنگ کنگ و شرکتی دیگر در امارات متحده عربی را به دلیل حمل و نقل کالاهای ایرانی برای یک شبکه تجاری مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین فردی به نام سعید الجمال را به عنوان حامی مالی حوثی‌های یمن تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 22 دی ماه در بیانیه خود گفت درآمد حاصل از تجارت کالاهای ایرانی توسط این شبکه برای حمایت مالی از حوثی‌های یمن و حملات آنها به مسیرهای بین المللی کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن هزینه می شود. این وزارتخانه همچنین 4 کشتی باری را نیز تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید یکی از این شناورها به نام مهله در مالکیت شرکت هنگ کنگی سیلیو ماریتایم است که کالاهای محصول ایران را به نیابت از سوی سعید الجمال حامی مالی حوثی‌ها از بنادر ایران به چین حمل کرده است. شناور دوم به نام سینسیر دو توسط یک شرکت ثبت شده در جزایر مارشال مدیریت می شود و در اجاره شرکت اماراتی گلوبال تک ماریان سرویس بوده که به دلیل حمل و نقل کالا برای همین شبکه مورد تحریم قرار گرفته است. دو شناور تحریم شده دیگر نیز به نام های مولکول و فورچن گالاکسی که هر دو در اجاره شرکت اماراتی هستند برای این شبکه کالا حمل و نقل کردند. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که با توجه به مشارکت آنها در حمل و نقل کالا برای شبکه‌ای که از نیروی قدس و حوثی‌ها حمایت می‌کند، هر دو شرکت در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرند. برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا و مسئول مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی میگوید ایالات متحده به اقدامات خود علیه شبکه مالی و تجاری غیرقانونی جمهوری اسلامی که از شورشیان حوثی و حملات آنها حمایت می‌کند ادامه خواهد داد. او میگوید ما در همکاری با متحدان خود برای جلوگیری از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حوثی‌ها و خطر آنها برای تجارت بین‌المللی از تمامی ابزارهای موجود استفاده خواهیم کرد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح می‌کند که این تصمیم بر اساس فرمان‌های اجرایی قبلی با هدف تحریم نیروی قدس سپاه پاسداران و مختل کردن شبکه حمایت مالی از فعالیت این گروه و گروه‌های نیابتی آن اتخاذ شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما به تازگی کتاب خاطرات توماس آهن، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA منتشر شده است. آقای آهن یکی از 52 دیپلمات آمریکایی است که به مدت 444 روز در سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شد. او در آن زمان رئیس ایستگاه CIA در ایران بود و در خاطراتش جزئیات جالبی از اتفاقات آن روز را روایت کرده. در همین زمینه بابک غفوری‌آذر همکارم درباره این کتاب گزارش داده که با هم می‌شنویم.
توماس ال آهرن جونیور، آخرین رئیس ایستگاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در ایران، نامی که برای تسخیر کنندگان 44 سال پیش سفارت آمریکا در ایران آشناست. او از نظر آنها کسی بود که اعترافاتش قرار بود اثبات کننده نظر آنها باشد که سفارت آمریکا در تهران لانه جاسوسی است و فعالیتی جز برانداختن حکومت برآمده از انقلاب 57 در ایران ندارد. توماس آهرن حالا در 91 سالگی با نگارش کتابی به نام از این پرحادثه تر نمی‌شد، سرانجام به سکوت چند دهه‌ایش درباره یکی از خبرسازترین تحولات سیاسی دیپلماتیک تاریخ معاصر ایران و آمریکا پایان داد. در این کتاب که به رایگان و از سوی خود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA منتشر شده، آقای آهرن شرحی از 70 سال فعالیتش در مقام یک مأمور امنیتی یا جاسوس بلندپایه می‌دهد. از شیوه استخدامش در سال 1332 خورشیدی تا فعالیت در سفارتخانه‌های مختلف آمریکا در نقاط گوناگون دنیا، از جمله ژاپن، ویتنام، لاوس، فیلیپین، کامبوج، کنگو و البته ایران. بخش جذاب کتاب توماس آهرن هم مربوط به ایران است، جایی که او شرح می‌دهد چگونه در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب CIA با کم کردن از تعداد مأمورانش در ایران به دنبال کاستن از حساسیت‌ها نسبت به فعالیت‌های آمریکا در ایران بود و بر همین مبنا افراد تازه‌ای را جایگزین مأموران قبلی کرد. توماس آهرن تنها 4 ماه قبل از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به عنوان مسئول ایستگاه CIA در روزهای پرآشوب حادثه بعد از انقلاب به تهران رفت. او در کتاب نوشته که آشنایی با زبان فارسی نداشته و خودش را یک کارآموز در امور ایران می‌دانسته. توماس آهرن در کتابش نوشته که وظیفه اصلیش به عنوان رئیس ایستگاه CIA در تهران اطلاع از مقاصد و نگاه حکومت جدید ایران نسبت به ایالات متحده و همینطور شناسایی افراد بالقوه مخالف حکومت به ویژه در میان آخوندهای محافظه‌کار سنتی بوده. توماس آهرن همچنین شرح می‌دهد که بخشی از وظایف او امکان احیای ایستگاه‌های نظارت جاسوسی آمریکا بر فعالیت‌های اتحاد جماهیر شوروی آن زمان در زمینه‌های موشکی و هسته‌ای بود. آمریکا تا پیش از انقلاب ایران در چند نقطه مرزی ایران ایستگاه شنود فعالیت‌های شوروی سابق را داشت. توماس آهرن علاوه بر اشاره به آغاز دیدارهایش با برخی مرتبط‌های پیشین آمریکا در ایران، توضیحی نیز از فضای شهر تهران در سال 1358 از جمله خشونت و تنش حاکم و همچنین ندیدن روحیه خوشحالی در مردم می‌دهد. آنچه توماس آهرن در کتاب تا قبل از روز 13 آبان 58 بیان می‌کند شامل دیدارهایش با برخی مرتبطان سفارت است. در این قسمت نام افراد آورده نشده و صرفاً به موقعیت یا شغل آنها اشاره شده. این افراد یک بازرگان، یک رهبر طایفه در جنوب ایران، یک مأمور پیشین سازمان اطلاعات و امنیت زمان شاه یا ساواک، یک جوان تحصیل کرده آمریکا و یک روزنامه‌نگار معرفی می‌شوند. بخش بعدی کتاب شرح اتفاقات روز 13 آبان است که آهرن می‌نویسد چگونه در میانه تسخیر سفارت متوجه می شود با نبودن تعدادی از مقام های دیگر سفارت و حضورشان در ملاقاتی در وزارت خارجه ایران تبدیل به ارشدترین فرد هنگام حمله می شود که مجبور به تصمیم گیری درباره سلامت حاضران است. او همان زمان همراه چند همکارش در بخش اطلاعاتی در حال از بین بردن اسناد سفارت بوده که در میانه تلاش‌هایشان با خرابی دستگاه پودرکن کاغذ روبرو می‌شوند و ناچار به استفاده از دستگاه قدیمی می‌شوند که سندها را صرفاً رشته رشته می‌کرده. بخشی از سندهایی که افراد تسخیر کننده سفارت بعداً موفق به احیایشان می‌شوند به این اتفاق مربوط بوده. توماس آهرن بعد از آن شرحی از بازجویی ها و شکنجه هایش می دهد. می نویسد به جز چند روز تمام مدت 444 روز را به تنهایی و جدا از دیگران نگهداری می شد. اون نام بازجو و شکنجگرش را حسین در کتاب ذکر می کند که اشاره‌ای به حسین شیخ الاسلام از دانشجویان تسخیر کننده سفارت است. آقای شیخ الاسلام همان سال بارها در تلویزیون ایران حاضر و به افشای اسناد به دست آمده از سفارت پرداخت. خود آقای شیخ الاسلام که بعدها تا مقام معاونت وزارت خارجه ایران و سفیری ایران در سوریه پیش رفت، در گفتگوهایی به بازجویی از توماس آهرن اشاره کرده، از جمله در چند مستند سیاسی که دهه 90 در ایران ساخته شد.
آهرن خیلی سرسخت بود، یه استاد فلسفه بود، پروفسور بود و از عناصری کمتر شناخته شده و خیلی کارکشته و ورزیده. یه همچین آدمی رو کردن رئیس ایستگاه تهران. آهرن که اول هیچ حرف نمیزد، از تمام گروگان ها هم اینو به شما بگم مقاومتر آهرن.
توماس آهرن در کتابش نوشته که حسین شیخ الاسلام به دست ها و پاهای او شلاق زده بود و او را تهدید به اعدام در ملأ عام کرد. آقای آهر نوشته که زیر فشارها مجبور به تایید هویتش و نیز افشای برخی کدهای مربوط به هویت افرادی در سندهای به دست آمده در سفارت شد. او به اعدام شدن تعدادی از افرادی که با آنها قبل از تسخیر سفارت دیدار کرده و نامشان در اسناد سفارت آمده بود هم اشاره می کند. اشاره های توماس آهر به خسرو قشقایی، رهبر ایل قشقایی و سیمون فرزامی، روزنامه‌نگار یهودی و سردبیر روزنامه فرانسوی زبان مؤسسه اطلاعات با نام ژورنال دو تهران است که به جاسوسی برای آمریکا متهم و به ترتیب در سالهای 1361 و 1359 اعدام شدند. مطابق نوشته های توماس آهرن، بازجویی ها از او پس از 3 تا 4 ماه کاهش یافته و او تقریباً به حال خود رها می شود. اون نوشته که به دنبال اجرای ناموفق عملیات پنجه عقاب که در ایران به عملیات تبس معروف است، بارها محل نگهداریش تغییر کرده و حتی در مقطعی به زندان اوین تهران برده شده بود.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دونید.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
به نوشته توماس آهرن، او در روزهای پایانی حضورش در ایران احساس کرده بود که آزادی نزدیک است. سرانجام در روز سوگند رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهوری تازه آمریکا، توماس آهرن همراه 51 نفر دیگر ایران را به مقصد الجزایر به عنوان کشور واسطه مذاکرات ترک کرد. از آنجا به پایگاه ارتش آمریکا در آلمان منتقل شدند که توماس آهرن پس از 1.5 سال سرانجام عضوی از خانواده‌اش را دید. کتاب توماس آهرن افشاگر بخشی از تحولات معاصر ایران است که به ویژه در شناخت روحیه و عملکرد کسانی که سفارت آمریکا را در تهران اشغال کردند می‌تواند مؤثر و جذاب باشد.
گزارش همکارم بابک غافلی‌آذر بود از کتاب خاطرات توماس آهرن، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، که با این گزارش به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.